قطعی بودن این معامله آن را یک قرارداد تمام شده توصیف کرد. این در حالی است که آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با سرگرفتن این معامله مخالفند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا، در توضیح مشخصات پدافند هوای S-400 به رادیو فردا اینطور میگوید.
S-400 یک سامانه پدافند هوایی روسیه است، جزء آخرین سامانه ها و پیشرفته ترین سامانه هایی است که از موشک های مختلف استفاده میکنه و یک برد وسیع رو از کوتاه برد تا میان برد و فراتر رو پوشش میده. این سامانه رو خود روسیه استفاده میکنه در پدافند هوایی خودش. از نظر مقایسه به مراتب بهتر از سامانه S-300 و دیگر گونه های S-300 که یکی از اونها رو روسیه به ایران داد.
خرید تسلیحات نظامی ترکیه به سامانه S-400 محدود نمی شود و آنکارا ضمن سرمایه گذاری در ساخت یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی رادار گریز به نام لاکهید مارتین F-35 قصد دارد 100 فروند از این جنگنده ها را از آمریکا تحویل بگیرد. اگرچه وزارت خارجه آمریکا 14 اسفند ماه گفته بود اگر آنکارا برنامه خود برای خرید سامانه‌های S-400 از روسیه را نهایی کند، واشنگتن ممکن است در مورد انتقال جنگنده‌های پیشرفته F-35 به ترکیه تجدید نظر کند. حسین آریان دلایل مخالفت آمریکا با خرید سامانه S-400 به وسیله ترکیه را اینطور توضیح می‌دهد.
آمریکا نمی‌خواهد که یکی از کشورهای عضو ناتو مثل ترکیه و هم پیمانانش در واقع برند به طرف سلاح‌های روسی. از نظر ناتو که در راستای نظر آمریکا هم هست، یکی از بحث‌ها اینه که تلفیق این نوع سامانه، یک سامانه روسی، با اون چرا که در ناتو استفاده میشه کار مشکلی خواهد بود و در این حال این راه رو باز میکنه که به نحوی اگر بخوان این رو تلفیق بدن که آشنایی پیدا بکنن با سیستم ها و یا ارتباط اتصال این سامانه با دیگر ابزارهایی رو که در ناتو، در چارچوب ناتو استفاده میکنن. نمیخوان که این ارتباط برقرار بشه. رفتن ترکیه هم به طرف این سامانه یکی خوب روابطی است که با روسیه داره و یکی دیگر در ارتباط با اختلافاتی است که خود ترکیه به ویژه اردوغان با آمریکا داره در ارتباط با گولن و مسائل دیگر. و در این حال آمریکا برای نمونه که می‌خواسته هواپیماهای مدرن F-35 رو به ترکیه بده، برای این شرط و شروط قائل شد و اردوغان اونجوری که خودش اظهار کرده گفته من با شرط و شروط نمیخوام، به رغم اینکه خلبانان ترک در آمریکا برای این گونه هواپیماها داشتند آموزش میدیدند و به احتمال قوی آموزششون تا حالا یا قطع شده یا قطع خواهد شد. و در این حال خود ترکیه یک نقش تقریبا کوچکی در تولید این هواپیما داشت در ارتباط با تولید کابین هواپیما.
با این حال ترکیه تقابل سامانه پدافند هوایی S-400 با جنگ افزارهای ناتو از جمله F-35 را رد کرده و میگوید فعالیت این سامانه ها در سوریه مشکلی برای جنگنده های ائتلاف علیه داعش در منطقه پیش نیاورده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما مجلس نمایندگان افغانستان در کابل روز یکشنبه بار دیگر شاهد بحث و کشمکش میان نمایندگان بود. اختلاف‌ها پس از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری و میان دو تن از نامزدهای این سمت با یکدیگر آغاز شد. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
مجلس را ختم میکنیم.
جمعی از نمایندگان مجلس افغانستان روز یکشنبه مانع نشستن میر رحمان رحمانی بر کرسی رئیس مجلس شدند. این نمایندگان گفتند آقای رحمانی نتوانسته در رأی گیری روز شنبه اکثریت لازم را برای ریاست مجلس افغانستان به دست بیاورد. در این رأی گیری که در مجموع 247 نماینده برای آن ثبت نام کرده بودند، رقابت بر سر کرسی ریاست میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی بوده است. طبق مقررات داخلی باید 51% آراء یعنی 124 رأی به برنده تعلق می گرفت تا ریاست را به عهده بگیرد. آقای رحمانی توانسته تنها 123 رأی کسب کند. به گفته نمایندگان مخالف ریاست او این میزان برای ریاست کافی نیست. جاوید حسنزاده گزارشگر بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد در کابل در مورد جزئیات بیشتر تنش‌های دو روز گذشته در مجلس افغانستان توضیح می‌دهد.
دیروز 244 رأی که بیرون شد، آقای رحمانی تانست که 23 رأی عبادت بیاره و در اینجا رئیس موقت جرگه آقای رحمانی را به حیث رئیس ولسی جرگه اعلام کرد. اما در اینجا اختلاف های بوجود آمد که کمال ناصر رسولی که یکی از رقبایش بود و برخی از وکلای دیگه اعتراض کردند که این مورد قبول ما نیست. با می سبب این جنجال ها امروز هم در ولسی جرگه جریان داشت و صبح وقت امروز وقتی که آقای رحمانی می خواست به کرسی ریاست بشینه او را اجازه ندادن که به کرسی ریاست بشینه. بعد از او آقای اصولی می خواست که چوکی را بگیره، بر از او هم اجازه داده نشد. داخل مجلس یک شکل نظامی را به خود گرفت، بر رسانه ها اجازه داده نشد که در داخل مجلس بره و ضبط بکنه صدای وکیلا را و یا جنجالایی که در ولسی جرگه وجود داشت.
کشمکش دو روز گذشته در مجلس افغانستان با حضور نیروهای امنیتی برای جلوگیری از درگیری بیشتر همراه شده است. گزارشگر رادیو اروپای آزاد در کابل میگوید هنوز مشخص نیست اختلاف‌ها به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و مذاکره مخالفان و موافقان ریاست میر رحمان رحمانی بر مجلس افغانستان با تشکیل کمیسیونی برای رفع اختلاف‌ها ادامه دارد.
وکلا ابراز امیدواری میکردن امروز در ولسی جرگه که این مشکل حل شد و میگفتن که حل هم وجود داره. امشب بحث دارن دو طرف دیده شده که فردا نتیجه را اعلام بکنن که چقدر مورد قناعت اعضای مجلس و مردم قرار میگیره. هنوز روشن نیست. حتی وکلا هم میگن که بعضی وکلا به این عقیده هستن که ممکن است جنجال ها ادامه پیدا کنه، اما بعضی طرفدار امیدوار به این هستن که این مشکل به زودی حل خواهد شد.
در افغانستان 17مین پارلمان آن کشور در حالی کارش را آغاز کرده که تنش های داخلی مجلس بر سر سمت ریاست همچنان ادامه دارد و اقدام های خشونت آمیز گروه طالبان و حمله های آن به نیروهای امنیتی در بعضی بخش های افغانستان نیز همچنان خبرساز هستند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
به اینهایی که میگند اگر جنگ بشه جوانان ایران میروند و میجنگند، باید بگویم جوانان برای چی بروند و بجنگند؟ برای اینکه بعدش تحمل بیکاری بکنند در حالی که آقازاده ها در ناز و نعمت غوطه میخورند، و یا اینکه شاهد اختلاس های میلیاردی و گرانی و تورم باشند؟ نه عزیزم، اگر جوانان ایرانی بخواهند بجنگند که حتما هم می جنگند، باید بگویم آقایان مسئول آنها اول با شما می جنگند و شما هم از این موضوع آگاه هستید و مانند کسی که در تاریکی می ترسد و سوت می زند مشغول سوت زدن هستید.
من فکر می کنم که این لشکرکشی تقریبا کاملی که امریکا به منطقه خلیج فارس انجام داده برآورد رسیدن به این فکر و اندیشه است از طرف دنیای غرب رهبری امریکا و انگلیس که وجود رادیکالیسم اسلامی در شکل دولتی اون که نمادش جمهوری اسلامی باشه و تضادی که این حکومت در منطقه در میان ایدئولوژی‌های مختلف ویژه ایدئولوژی‌های مختلف اسلامی با وجود آورده و برهم زدن نظم و آرامش دنیا و اینکه غرب هم به این نتیجه رسیده که دیگر وجود چنین حکومتی بیش از اون که منافع برای اونها تامین کنه ضرر و زیان خواهد داشت. بنابراین من فکر می‌کنم که تغییر تحولات بسیار جدی در منطقه در آینده نزدیکی ما شاهدش خواهیم بود. بنابراین بایستی که اپوزیسیون ما از این فرصت به دست اومده استفاده کنه برای رهایی و نجات ایران.
آقا ما میخوایم بدونیم جریان از چه قراره، چی به چیه. اول که سید علی میگه که آرایش جنگی بگیریم، ما رفتیم آرایشگاه گفتیم آقا ما را جنگی بکن، جنگی کرد، رفتیم سر خلیج فارس منتظر دست داد رهبر که بپریم تو آب و بریم ناوا رو بگیریم، دیدیم میگه که جنگ نخواهد شد. جنگ دو طرف داره، یه طرفش ما نیم، یه طرفش آمریکان. ما که جنگ نمی کنیم، اگه آمریکا هم جنگ بکنه خب ضرر میبینه. حالا ما نفهمیدیم شما آرایش جنگی گرفتین نگرفتین، جنگ میشه جنگ نمیشه، اینه مطمئن باش. به قول خودت یه بار گفتی آمریکا گربه رخصونی میکنه، الان تو داری گربه رخصونی میکنی ها. اینا این همه ناو و نمیدونم بمبافکن و هواپیماهای جنگی بی خودی بر نداشتن آوردن تو منطقه. آی سید علاقا مواظب خودت باش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
به گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران، قرارداد مارک ویلموتس سرمربی جدید بلژیکی تیم ملی این کشور در سفارت ایران در شهر بروکسل امضا خواهد شد. ویلموتس هفته گذشته طی دو روز اقامت خود در تهران با مسئولان فدراسیون فوتبال مذاکره کرد، اما بدون امضای قرارداد ایران را ترک گفت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال قرار است با سفر به بلژیک روز سه‌شنبه در محل سفارتخانه ایران در بروکسل با مارک ویلموتس به طور رسمی قرارداد ببندد. تاج پیش از سفر به بلژیک در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد آخرین وضعیت این سرمربی بلژیکی اظهار داشت:
فکر میکنم دیگه مسئله اومدن ایشون قطعی باشه برای تیم ملی. یه اختلافای خیلی کوچیکیه که فکر میکنم دیگه پس فردا حل خواهد شد.
تیم ملی تکواندوی ایران با کسب 2 مدال نقره و 1 برنز به کار خود در پیکارهای قهرمانی جهان در منچستر پایان داد. در آخرین روز این رقابت‌ها یک شنبه سروش احمدی در وزن منهای 63 کیلو که با شایستگی به فینال رسیده بود در دیدار آخر برابر حریفی از چین مغلوب شد و به نشان نقره بسنده کرد. پیش از این مهلا مؤمنزاده در بخش زنان هم نقره گرفته بود و آرمین هادیپور در بخش مردان به نشان برنز رسیده بود. انگلیس میزبان این رقابت‌ها برای 2 نفر از ملی پوشان تکواندوی ایران عرفان ناظمی و میرهاشم حسینی روادید سفر صادر نکرد. در هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه 2 نماینده حذف شده ایران، پرسپولیس و استقلال در 2 بازی تشریفاتی با حریفان خود دیدار می‌کنند. در گروه 3 استقلال تیم 3 جدول در امارات با تیم ته جدولی العین مسابقه می‌دهد و در گروه 4 پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان ارصد قطر است. سرخپوشان با 4 امتیاز تیم انتهای جدولند و ارصد قطر با 10 امتیاز صدرنشین گروه است و صعودش را از پیش قطعی کرده. زوباهن دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان که بهترین نتیجه را در میان 3 نماینده این کشور گرفته، در گروه اول صدرنشین است و صعودش قطعی شده و فردا سه‌شنبه با النصر عربستان مسابقه خواهد داد. و برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران روز یکشنبه از آزادی شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک این کشور از زندان خبر دادند. شاهرخ شهنازی 2 روز پیش به دلیل اتهامات مالی بازداشت و روانه زندان شد. به نوشته خبرگزاری مهر، وی روز یکشنبه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای زنان از همکارم رویا کرمی مجد باشید. براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
من شاهد بودم.
یه روز بعد از صدای جیغ‌های زن چند ثانیه‌ای سکوت بود و بعد صدای مرد در راه رو که داد می‌زد ای وای کشتمش، ای وای کشتمش.
من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده برنامه این هفته صدای دیگر، برنامه‌ای که به هشتگ من شاهد بودم می‌پردازد. اگر از اهالی جهان مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستید، حتما شما هم با هشتگ من شاهد بودم روبرو شدید. هشتگی که در اون کاربران به مواردی از خشونت خانگی که با آن مواجه شدن پرداختند. گاهی علاوه بر شرح ماجرا، احساس خودشون رو هم از مشاهده اون خشونت بیان کردند. نیوشا سالمی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استدیوی صدای دیگر همراه منه. نیوشا، استقبال از این هشتگ چطور بوده؟
رویا، صدها توییت با این هشتگ شده. کاربران از تجربهشون از مواجه شدن با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی نوشتن، بیشتر مشاهداتشون رو نوشتن از مواردی که زنان دیگر با خشونت مواجه شدن. توییت های زیادی در این باره شده، از جمله توییت فرانک امیدی خیلی مورد استقبال بوده، حدود 2000 تا لایک گرفته و 104 بار ریتوییت شده. توییت های از این دست کم نیستن، توییت هایی که خیلی مورد استقبال دیگر کاربران واقع شدن.
فکر می‌کنم توییتی که از اون حرف می‌زنی از فرانک امیدی همونیه که بخشش رو در اوپنینگ برنامه هم خوندی برامون.
درسته، درسته. متن کاملش اینه که همسایه‌ای در اکباتان داشتیم، در طبقمون وکیل بود، تقریبا هر روز زنش رو کتک می‌زد. صدای شیون‌های زن هیچ وقت فراموشم نمی‌شه. یه روز بعد از صدای جیغ‌های زن چند ثانیه سکوت بود و بعد صدای مرد در راه رو که داد می‌زد ای وای کشتمش، ای وای کشتمش، کشتش.
نیوشا، من هفته پیش در توییترم اعلام کردم که قرار برنامه این هفته به موضوع هشتگ من شاهد بودم بپردازه و فردی که نخواست نامش فاش بشه و بنیانگذار این هشتگ این پیام صوتی رو برای برنامه صدای دیگر فرستاد.
سلام. همه ما ممکن حداقل یک مرتبه شاهد خشونت خانگی بوده باشیم. الزاماً به این معنی نیست که همه ما خشونت خانگی رو تجربه کردیم، بلکه به این معناست که حداقل یک مرتبه شاهد خشونت در اطرافیان، دوستان و یا حتی همسایه‌هامون بودیم و یا حداقل شنیدیم. اونجا که باعث شد این هشتگ در فضای مجازی منتشر بشه، دعوایی بود که چند روز پیش شاهدش بودم. هرچند به واسطه شغلم از این گونه دعاوی زیاد می‌دیدم، اما اونجا که توجه مرا به خودش جلب کرد، عکس‌العمل اطرافیان بود در این دعوا. که هر کدومشون صرفا نظاره‌گر بودن و ایده‌ای هم به این بهانه که شوهرشه، پدرشه، به ما چه رفتی داره و حتی فراتر از اون اگر دخالت کنیم برای ما شر میشه، خودشونو قانع کردن که دخالت نکنن. همین سکوت، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی یا توجیهگاه و بیگاه خشونت علیه خشونت دیده توسط افکارهای عمومی یا مسئولین و آگانهای دولتی در سرزمین من، مسئله اهمیت شاهد خشونت خانگی رو دوشندان کرده. از همه مهمتر این که ما باید بدونیم حریم شخصی نباید حوزه ستمگری واقع بشه. متاسفانه در قوانین فعلی هیچ سخنی از شاهد خشونت خانگی نشده و هیچ تشویق و یا حتی الزامی برای شاهد خشونت خانگی پیشبینی نشده، در حالیه که هیچ سازوکاری برای محافظت از زن خشونت دیده یا تهدید شده وجود نداره. ما ایمان داریم که اگر شاهدین خشونت خانگی بدونن که چه نقش مهم و موثری در جلوگیری از روند خشونت آمیز و یا توزیع اون ایفا میکنن، قطعا سکوت نخواهند کرد و قطعا بی تفاوت نخواهند ماند. این وظیفه تک تک ماست که در اطلاع رسانی و آگاهی شاهدین نقش موثری ایفا کنیم، با امید اینکه روزی فقط شاهد نباشیم.
محبوبه نوشته همسایه داره خانومش رو به قصد کشت میزنه. یکی دیگه از همسایه ها زنگ زده 110. اومدن میگن باید شکایت نامه بنویسید ازشون تا بتونیم بریم جلوی خونشون. همسایه‌ای که زنگ زده 110 گفته بابا داره زنش رو میکشه. گفتن ما وارد مسائل خصوصی نمیشیم. کاش هیچ جا وارد حریم و مسائل خصوصی ملت نشید. خیلی از کاربرا به این مورد اشاره کردن که مواردی که واقعا جزء حریم خصوصی از سوی نیروی انتظامی رعایت نمیشه و موارد اینچنینی که باعث آزار یک انسان هستش و موارد این چنین برخوردی صورت نمیگیره.
نیوشا، همراه هستیم با سوده راد، فعال برابری طلب از پاریس. سوده، برای ما بگو که چرا این هشتگ اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟
خوشبختانه باید بگیم که در طول سالهای اخیر به خصوص فضای مجازی فضایی شده برای آزاد شدن صداهایی که ما در حالت عادی یا در فضای غیر مجازی کمتر میشنیدیم یا اصلا نمیشنیدیم. میتونم بگم خوشحالم که اون موجی که در فضای فارسی زبان زیاد جدی گرفته نشد، موج میتو یا من هم، الان با این هشتگ جدید با این موج داره جدی گرفته میشه و در مورد خشونت‌های خانگی که همه جا هستن یا اصلا خشونت به طور کلی داره صحبت میشه و این نشون میده که اون افرادی که پشت اون حساب‌های توییتر و پشت اون حساب‌های فضای مجازی هستن واقعا نسبت به موضوع خشونت حساسن و این بار دیگه دارن صحبت میکنن که چه اتفاقی داشته در اطرافشون میافتاده.
نیوشا، گویا همه ی توییت هایی که با هشتگ من شاهد بودم منتشر شده صرفاً به کسانی که خشونت رو دیدن محدود نشده و گویا کسانی هم بودن که خشونت کردن و در این مورد حرف زدن.
درسته رویا، مثلا یکی از کاربران با نام احسان نوشته من شاهد نبودم، خودم همونیم که یه بار زدم توی گوشش و نوشته حمله نکنید، خیلی با خودم کلنجار رفتم تا نوشتمش. این کاربر البته در جواب بقیه کاربرا که نوشتن چطور بوده جریان و پرسوجو کردن راجبش نوشته که از این کاری که کرده متاسفه و از زنی که به او خشونت کرده که دوست دخترش بوده عذرخواهی هم کرده، ولی هنوز این باعث نشده که از عذاب وجدانش کاسته بشه و هنوز هم از این موضوع ناراحت.
سود نکته‌ای که در این میون پیش میاد این هستش که درسته که انتشار هشتگ‌هایی از این دست ممکنه سبب تابو شکنی بشه در حوزه حرف زدن از مشاهده خشونت و یا حرف زدن از مورد خشونت قرار گرفتن، اما به نظر میرسه که آن سوی ماجرا هم شرایط دیگری وجود داره. چقدر ممکنه که هشتگ‌هایی از این دست تابوی خشونتگری رو بشکنه و کسانی که نه مثل این عضو شبکه‌های اجتماعی که احساس عذاب وجدان میکنه از حرکتش، کسانی که افتخار میکنن به خشونتگریشون هم از این طریق تریبونی پیدا بکنن برای مطرح کردن دلایل خشونتشون و ترویج دادن اون؟
ببینید، این واقعیت وجود داره که ما در هر جنبش اجتماعی، حتی همین الان در مورد جلیق زرد هم که داریم نگاه میکنیم، ببینید که با وجود اینکه برای خواست آزادی و حقوق برابر اومدن بیرون از خونه ها، هنوز هم گهگداری ممکنه که شعارهای نجات پرستانه مثلا در این جنبش هم ببینیم. و اون چیزی که توی فضای مجازی اتفاق میفته همچین عجیب و غریب نمیتونه تلقی بشه نسبت به اون چیزی که در فضای غیر مجازی داره اتفاق میفته، چون کسایی که دارن این محتوا رو تولید میکنن همون آدمهایی هستن که دارن تو زندگی غیر مجازی زندگی میکنن. اینکه فردی افتخار میکنه به خشونتگریش در فضای مجازی، مطمئنا در فضای غیر مجازی هم افتخار میکنه یا نمیکنه، اما این تفکر وجود داره که میتونه با آزادی بیانی که فضای مجازی به او داده این افتخار رو بیان بکنه، یا اصلا به عنوان شوخی باش برخورد بکنه یا جدی نگیره، یا اینکه بگه افرادی که دارن از این طریق مخاطب جذب میکنن فقط دنبال سلبریتی شدن و دنبال مشهور شدن هستن. ما نمیتونیم به خاطر اینکه این افراد که اقلیت بسیار بسیار کمی هستن در مشارکت کنندگان توی این هشتگ ها، توی این کمپین ها، توی این موج ها، کل این مجموعه رو زیر سوال ببریم. تا وقتی که کسی صحبت نکنه و نگه که اصلا موافق این خشونتگریه، ما چطور میتونیم بریم با او صحبت کنیم و متقاعدش بکنیم و ببینیم که اصلا از کجا میاد این افتخار به خشونتگری که بتونیم راهمون رو به برابری، به کمتر کردن خشونت ها باز بکنیم.
روی خیلی از کاربرا هم نوشتن از اینکه از طرف خانواده هاشون دعوت به سکوت شدن وقتی که شاهد خشونتی بودن. از جمله شادونه که نوشته همسایه طبقه بالا زن باردارش رو جلوی چشم بچه 2 سالشون کتک میزد. یه بار زن بیچاره جیغ زد بچه‌مو کشتی. هرچی به بابام التماس کردم گفت دعوای خانوادگی درست نیست دخالت کنیم. گفتم تو سن پدر این مرد رو داری، دست کم یه بار نصیحتش کن. گفت اینجور وقتا فقط باید کور بود و کر.
و سوده، به نظر تو چقدر ممکن هست که هشتگ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه، شبکه‌های اجتماعی که به نظر میرسه در هر حال مخاطبان خاص خودش رو داره، بتونه این فرهنگ کور و کر بودن رو در جامعه ایران تحت شعاع قرار بده و مردم رو وارد یک واکنش آشکار و حمایت قانونی از فرد خشونت دیده بکنه؟
اگه یادمون باشه که تمام این اطلاعات توسط افرادی که در دنیای غیر مجازی دارن زندگیشون رو میکنن تولید شده و کسایی هم که دارن مصرفش میکنن یک زندگی غیر مجازی هم دارن که در خیلی از مواقع بر این زندگی مجازیشون در واقع منطبقه که اصلا مرز و حدی نمیشه براش قائل بود، میتونیم خیلی امیدوار باشیم که یک گام، حتی اگر گام بسیار کوچیکی باشه، به کم کردن خشونت پیش رفتیم. واقعیت اینه که هر یک خشونت، هر یک رفتار خشونت آمیز، از یک سیلی باشه تا یک حرف ناسزا باشه تا یک مطلقی که توی خیابون گفته میشه تا جایی که به مرگ یک فرد میرسه، همه اینها غیر مجاز هستن، یعنی حتی یک دونشون هم زیادیه. برای همین اگر حتی یک دونشون کم بشه ما یک گام بزرگی رو پیش رفتیم.
سپاسگزارم از سوده راد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس. نیوشا، دارین کم کم به پایان فرصت برنامه میرسیم. آیا کسی بوده که منفعل نبوده باشه و حرکتی رو انجام داده باشه در برابر اون چیزی که شاهدش بوده؟
سپیده نوشته که فقط شاهد نبوده و وقتی خشونت رو دیده کاری انجام داده. اون نوشته مرد 60 ساله طبقه دومی خانومش رو کتک میزد. نتونستم به روی خودم نیارم. رفتم پشت در خونه‌ش رو میکوبیدم تو در و اسم خانومش رو صدا میزدم. قلبم داشت از ترس وای میستاد ولی بیخیال نشدم تا بقیه همسایه‌ها هم اومدن. خانومش میگفت اگه شماها نبودین این منو میکشت.
سپاسگزارم از نیوشا سارمی همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که او هم امروز مهمان برنامه صدای دیگر بود. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
خیلی چیز داره پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com